بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا ينبغي الاشكال في اجراء اصاله عدم كل من الوجوب والحرمه بمعنى نفي الاثار المتعلقه بكل واحد منهما بالخصوص. خاطر مبارک دوستان باشه، ما بحثمون در دوران امر بین محظورین بود، یعنی بین وجوب و حرمت با فرض فقدان نص، یعنی اونجایی که ما نصی نداریم، مثلا اجماع بر یکی از دو نظر داریم با نفی قول ثالث. یه سری از علما معتقد به وجوبن، یه سری از علما معتقد به حرمتن. فرض کنید قول ثالث منتفیست و ما میدانیم این اجماع کاشف از رأی معصومه، رأی معصوم هم یا وجوب یا حرمت، درست شد؟ فقدان نصم هست. اینجا باید چه کار کنیم؟ ببینید دوستان، من این جمله رو بهتون میگم برای اینکه این مقدار دقتاتون زیاد شه. ما امروز اگه بتونیم این 3.5 سطر اولو بخونیم خوب پیش رفتیم. 3.5 سطر. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه بدانید اون دقتای ویژه رو باید تو کلماتش، تو قیودش بکنید تا انشالله جا بیفته براتون. ببینید آقایون، در دوران امر بین وجوب و حرمت از دو جهت ما میتونیم بحث کنیم. یک جهتش همین 3.5 سطر اوله، یک جهت هم بعدشه. جهت اول بحث استصحابه. سوال: در دوران امر بین وجوب و حرمت آیا ما میتونیم استصحاب عدم وجوب کنیم؟ استصحاب عدم حرمت کنیم به لحاظ حالت سابقه یقینی؟ آیا این استصحاب جریان داره یا نه؟ بالاخره قبل از اینکه شریعت حکمی بیاره واجب نبود که عدم وجوب رو من استصحاب کنم، حرام نبود که من عدم حرمت رو استصحاب کنم. درسته بعدن یا واجب شد یا حرام، اما قبل از این که بخواد شرع مقدس حکم کنه به وجوب یا حرمت، نه وجوبی بود نه حرمت، من عدم وجوب و عدم حرمت رو چکار کنم؟ استصحاب کنم. پس یه بحث استصحابه. جهت دوم بحث این است که بدون لحاظ حالت سابقه آیا براءت جاریه؟ آیا ما قائل به تخییر میتونیم بشیم؟ آیا قائل به احتیاط میتونیم بشیم تو دوران امر بین محظورین؟ اونجا چی میگیم؟ براءتی هستیم، تخییری هستیم، احتیاطی هستیم؟ اون یه جهت دوم بحثه. پس یک بحث استصحاب است، یک بحث براءت و تخییر و احتیاط. فعلا براءت و تخییر و احتیاط رو بذاریدش کنار، درست شد؟ بیاید سراغ اون جهت اول. حالا بلکه تونستیم انشاءالله بخونیم، یه ذره از دومی هم خوندیم. سوال: آیا استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت جاری می شود یا نمی شود؟ ایشون می فرماید بله، استصحاب عدم وجوب می تونیم بکنیم، استصحاب عدم حرمت هم می تونیم بکنیم. اما نتیجه این استصحاب چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید ایشون می‌فرماید نتیجه این استصحاب این است که آثار هر کدام از وجوب و حرمت به خصوص نفی میشه، یعنی آثار خصوص وجوب با استصحاب عدم وجوب منتفی میشه، آثار خصوص حرمت، به کلمه خصوص دقت کنید، آثار خصوص حرمت با استصحاب عدم حرمت منتفی میشه، یعنی نه آثار وجوب بار میشود به خصوصه، آثار به خصوصه وجوب، نه آثار به خصوصه حرمت بار میشه، هیچ کدوم بار نمیشه. اما آثار مشترک بین وجوب و حرمت چی؟ اون چه که مشترک بین وجوب و حرمت، مثلا الزام، اصل الزام هم تو وجوب هست هم تو حرمت. اگر یه اثری اثر اصل الزامه، اون چی؟ ایشون میفرماد اون آثار با استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت نفی نمیشود، اون آثار سر جای خودش هست. درست شد؟ حالا ما آثار به خصوص رو جدا بحث میکنیم، آثار مشترک رو جدا بحث میکنیم. فعلا بریم سراغ آثار به خصوصه وجوب و حرمت. اگر دوستان من بخوام مثال براتون بزنم، مثل این که مثلا اگر کسی نذر بکنه، بگه اگر من فعل واجب انجام دادم صدقه میدم. البته تو باب نذر خوندید دوستان، این نذر صحیحه یا باطله؟ ها؟ نه، حالا فرض کنید همه صیغه رو جاری کرد. خب
واجب
که نمیتونه چون موعدت هست، ابن نداره به عهده‌ش، میگه اگر واجب انجام بدم صدقه میدم. درسته؟ چه جوری درسته؟ خب ببینید، این میتونه درست باشه میتونه باطل باشه، یعنی بستگی داره. یه وقت یه کسی، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یه وقت یه کسی میگه اگر من واجب رو انجام بدم شکرن صدقه میدم، یعنی میگم خدایا شکرت که توفیق به من دادی این واجب رو انجام دادم صدقه میدم. اگه این باشه درسته. اما اگر کسی بگه به حضرت عباس من نمیخوام واجب انجام بدم، اما اگه یه وقت دستم در رفت واجب انجام دادم زجرن صدقه میدم، یعنی صدقه میدم که دیگه از این کارا، اگه این باشه باطله. نمیدونم یادتونه تو لومه اینا رو خوندید، شکرن زجرن اینا فرق میکنه با هم. یعنی در واقع ها شما متعلق نظرت باید راجح باشه. کدوم راجحه؟ شکرنش اینجا راجحه. یعنی شما اگر به جهت شکر الهی که واجب رو توفیق داده انجام بدی صدقه بدی، این خوبه راجحه. اما اگر زجرن باشه خوب نیست، بده، راجح نیست، مرجوحه. لذا متعلق نظر که مرجوح شد به درد نمیخوره. حالا اینو گفتم برای چی؟ برای اینکه بدانید ما فعلا بحثمون سر نظر صحیحه. نظر رو باید یه جوری معناش کنیم که صحیح باشه دیگه. من هی اینو نگم این شکرنه اون زجرنه، حواست هست چی میگم؟ علا ای حالن، اگر کسی دوستان نظر بکنه که اگر فلان واجب را انجام داد یا اگر واجبی انجام داد صدقه میده، بعد این آدم فعل مشتبه بین وجوب و حرمت را انجام بده، مثلا فرض کنید، باز بعضی از مثالامون آقایون فرضیه، کار به فتاوا نداریم، فرض بکنید رد سلام در نماز مشتبه بین وجوب و حرمته، یعنی یه سری از آقایون میگن تو نماز شما حق نداری رد سلام کنی تو نماز داری میخونی، یه عده میگن نه رد سلام واجبه شما وسط نماز هم باید رد سلام کنی. اگر رد سلام بین نماز مشتبه بین وجوب و حرمت است و این آقا مشتبه بین وجوب و حرمت رو انجام داد، بهش سلام کردن جواب داد، اینجا دوستان استصحاب عدم وجوب رد سلام اثر وجوب، که آقایون اثر وجوب چیه؟ وجوب صدقه است. یعنی اگر این رد سلام واجب باشه بر اساس نظری که کرده، اثرش میشه وجوب صدقه، باید صدقه رو بده. استصحاب عدم وجوب رد سلام میکنه و این استصحاب عدم وجوب رد سلام اثر وجوب رو که دادن صدقه باشه این رو بر میداره. اما این اثر، اثر خصوص وجوبه ها. چرا؟ چون این نظر کرده بود که اگر واجب رو انجام داد صدقه بده، اینجا که نمیدونه واجب رو انجام داده یا نه، استصحاب عدم وجوب میکنه، میگه من صدقه برام واجب بگو نیست. این شد مثال برای اون طرف. مثال دیگه، اگر کسی نذر بکنه که اگر حرام مرتکب شد زجرن صدقه میده، اگه شکرن باشه نذرش باطله ها، میگه اگر من حرام انجام بدم زجرن صدقه میدم. بعد همین آدم رد سلام بکنه در نماز، یعنی سلام رو جواب بده، خب اینجا استصحاب میکنه عدم حرمت رو. این استصحاب عدم حرمت نتیجهش اینه که صدقه بر او واجب نیست، چون نمیدونه که رد سلام حرامه یا نه، احتمال داره حرام باشه احتمال داره واجب باشه. اگه حرام بود باید چه کار میکرد؟ باید صدقه میداد. اما استصحاب عدم حرمت میگه صدقه بر تو واجب نیست. درست شد؟ پس ببینید ما مثالهایی رو زدیم برای آثار خصوص وجوب و حرمت. فقط نکته ای که اینجا وجود داره این است که ما گفتیم آثار مربوط به خصوص وجوب خصوص حرمت، بگید با استصحاب عدم وجوب با استصحاب عدم حرمت منتفی می شود، اما انتفاع این آثار دو تا شرط داره. دو تا بگید شرط داره. اون دو تا شرط چیه؟ ببینید آقایون، یک شرطش این است که مخالفت عملیه با علم تفصیلی نشود. مخالفت عملیه با علم تفصیلی نشود. یه لحظه حواست به عبارت باشه، من دو سطر عبارت رو بخونم، نگاه کنید. حالا بذارید من بحثم تا انتها بره، اگه چیز باقی موند بفرمایید. ببینید میگه ولا ينبغي الاشكال في اجراء اصاله عدم كل من الوجوب والحرمه. یعنی چی؟ یعنی اشکالی نیست، بحثی نیست در این که جاری میشود اصل. این اصالت یعنی چی؟ بگید. استصحاب. یعنی استصحاب عدم وجوب، استصحاب عدم حرمت. یعنی وقتی شما شکت بین وجوب و حرمت، وجوب رو با استصحاب عدم وجوب بردار، کمکم کنید. حرمت رو با استصحاب عدم حرمت بردار. ها خب آقا، من استصحاب عدم وجوب عدم حرمت کردم، نتیجه چیه؟ این بین دو خط تیره چیه؟ نتیجه این میگه به معنا نفی الاثار المتعلقه به کل واحد من الوجوب والحرمه بالخصوص، یعنی آثار خاص وجوب خاص حرمت منتفی میشود. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که آثار مشترک منتفی نمی شود، اون میمونه، بعدن بهت میگم. فعلا میگیم آثار خصوص وجوب مثال زدیم، آثار خصوص حرمت مثال زدیم، اینا برداشته میشه. اما دو تا شرط داره. شرط اول چی میگه؟ اذا لم يلزم مخالفت علم تفصیلی. عبارت رو دیگه رها کن. ببینید آقایون، این که شرط اول میگه مخالفت عملیه با علم تفصیلی نشه یعنی چی؟ من مثال برات بزنم، مثال خوب دقت کن. ببینید آقایون، اگر کسی نذر بکنه، خدا این نذر از ما نگیره، اگر کسی نذر کنه، خب بگه آقا اگر من واجبی رو انجام دادم شکرن، این درهم رو، این درهم خاصی که کف دستش گذاشته، این درهم رو چیکار میکنم؟ به زید صدقه میدم. و یه نظر دیگه میکنه، میگه اگر حرامی رو انجام دادم زجرن این دینار رو صدقه میدم، اگه واجب انجام دادم این درهم رو صدقه میدم. حالا اینو میگم برای چی میگیم. اگه بگه یه درهم میدیم این بحث پیش نمیاد، این مثال ما درست نخواهد بود. دست میذاره رو این درهم، میگه اگه من واجبی رو انجام بدم شکرن میخوام این درهم رو صدقه بدم. ها؟ اگر حرامی انجام دادم زجرن به خاطر اینکه تأدیب بشم که حرام انجام دادم این دینار رو میخوام صدقه بدم. بعد این آقا یه فعل مشتبه بین وجوب و حرمت رو چکار میکنه؟ انجام میده، رد سلام میکنه. یا مثلا نماز جمعه انجام میده، حالا با فرض این که نماز جمعه در زمان غیبت امرش دائره بین وجوب و حرمت باشه، مثلا درست شد؟ مثالا فرضیه ها، یه کاری رو انجام میده که امرش دائره بین وجوب و حرمته، درست شد؟ در اینجا استصحاب عدم وجوب رد سلام و استصحاب عدم حرمت عرض کنم رد سلام، معناش این است که نه لازمه درهم رو بگو صدقه بدی، نه لازمه دینار رو صدقه بدی. خب این استصحاب عدم وجوب کرد، درهم رو که صدقه نداد، استصحاب عدم حرمت کرد، دینار رو هم صدقه نداد. اما علم اجمالی داره که بالاخره یا واجب انجام داده یا حرام دیگه. یعنی چی؟ ها یعنی یکی از اینا مال خودش نیست، بالاخره یک شوبت بده. یعنی ته اون علم اجمالی اینه دیگه، یکی از این دوتا مال خودش نیست. حالا با این درهم و دینار رفت یه کنیز خرید، با این درهم و این دینار رفت چیکار کرد؟ یه جاریه خرید، یه کنیز خرید. در اینجا علم تفصیلی دارد که وطی این جاریه براش جائز نیست، چون جاریه مال خودش نیست، نصفش مال خودشه، بخشش مال خودشه، بخشش مال خودش نیست. چرا؟ چون علم اجمالی داره که یا واجب انجام داده یا حرام. هر کدوم هم انجام داده باشه، بالاخره یکی از این درهم و دینار رو باید صدقه میداد. رفته باش کنیز خریده، آره دیگه، درهم و دینار رو گذاشت رو هم، رفت باهاش یک کنیز خرید. اینجا اگر شما بخوای اثر عدم وجوب رو بار کنی، اثر بگو عدم حرمت رو بار کنی، لازمش وقتی کنیز خریدی یا لازمش مخالفت با علم تفصیلی است، چون قطعا یا درهم مال او نبوده یا دینار مال او نبوده. در واقع جاریه میشه مبعزه، یعنی یه بخشش مال خودشه یه بخشش مال خودش نیست، و جاریه مبعزه وطیش قطعا جائز نیست. پس علم تفصیلی به حرمت وجه پیدا میکنیم، درست شد؟ البته دوستان اگر این آقا کار به این درهم و این دینار نداشت، چه کار میکرد؟ میگو آقا من نذر میکنم که یه درهم بدم، حالا یه درهم این درهم یا یه درهم دیگه کار نداشته باش، من یه درهم بدم اگه واجب انجام دادم، اگه حرام انجام دادم زجرن یه دینار بدم، ها؟ اون میمونه به ذمه‌اش، بدهیش. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این مثل اون قضیه حمامی میمونه. میگن اگر شما رفتی حمام غسل کردی، اما اجرتی که باید با این حمامی پرداخت میکردی یه سکه ای باشه، از اول قرار کردی که آقا من میرم حمام برمیگردم این یه دونه درهم رو بهت میدم، اما این یک درهم چیه؟ بگید این یک درهم مالیه که خمسشو شما پرداخت نکردی، میگم غسلت باطله چون این مال تو نیست. اما اگر چیکار کردی؟ به ذمه گرفتی، گفتی آقا من میرم غسل میکنم برمیگردم یه درهم به تو میدم، ها؟ غسلت صحیحه، ولو در مقام عمل وقتی درهم میخوای به این آقا بدی همون درهمی رو بدی که خمسشو ندادی، اما غسلت صحیحه، ربطی به این درهم نداره. بله این درهم رو دادی گناه کردی، روز قیامت چوب میخوری، بدهکار مردمی، حق الناس گردنته، اما این ربطی به غسلت نداره، چون غسلت بر اساس درهمی بود که به ذمه گرفتی نه این درهم. در ما نهنفی هم اگر یک درهم کلی یک درهم دینار کلی باشه مشکل ایجاد نمیشه، اما وقتی این درهم و این دینار شد، خب اینا یکیش مال تو نیست، ولو شما استصحاب عدم وجوب استصحاب عدم حرمت کردی، اما بالاخره علم اجمالی داری، درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته این آقا اگر با این درهم و دینار کنیز نمیخرید، درهم و دینار رو میذاشت تو صندوق، ربطی دیگه به اون مخالفت با علم تفصیلی نداشت، بالاخره استصحاب عدم وجوب کرده، استصحاب عدم حرمت کرده، اما وقتی رفت کنیز خرید اون مثال مخالفت در واقع خودش رو نشون میده. این دوستان شرط اول. پس ببینید میگه لا ينبغي الاشكال در اجراء اصل عدم وجوب عدم حرمت اذا لم يلزم مخالفت علم تفصیل. این بل ولو استلزمه چی میخواد بگه؟ این بل ولو استلزمه ذالک میخواد شرط دوم رو بگه، میخواد کمکم کنید شرط دوم رو بگه، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقایون، شیخ میخواد بفرماید که ممکنه، حواست به من باشه، ممکنه یه کسی بگه آقا هر دو استصحاب، یعنی استصحاب عدم وجود، استصحاب عدم حرمت، هر دو استصحاب جاری میشود حتی اگر باعث مخالفت با علم تفصیلی بشه. یعنی ممکنه بگیم مخالفت قطعی با علم تفصیلی مشکلی ایجاد نمی کنه. بله؟ آره دیگه، با بل خواستیم برگردیم از حرف قبلی. تا حالا میگفتیم چی؟ میگفتیم اگر مخالف علم تفصیلی بشه مشکل زد. نه، حالا منظورم اون در واقع موج دومه. حالا بذارید من بیانش بکنم، حالا اسم شرط هم شما ندارید روش. علا ای حالن، ایشون میفرماید ممکنه بگیم هر دو استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم وجوب، استصحاب عدم حرمت، حتی اگر باعث مخالفت با علم تفسیری بشود. درست شد؟ البته دوستان این مبتنی بر یک حرفی است که در باب قطع در علم اجمالی اونجا بحثش گذشته. حالا اونجا چی گفتیم؟ ایشون دیگه نمیگه ها، برگردید به عبارت بل ولو استلزم ذالک، یعنی ولو اسم مستلزم باشد مخالفت با علم تفسیری، ذالک رو بزنید به این مخالفت با علم تفسیری، علی وجه تقدم فی اول الکتاب فی فروع اعتبار العلم الاجمالی، تو طبق اون وجهی که سابقا در اول کتاب در فروع اعتبار علم اجمالی تو مبحث قد گذشت. حالا اونجا ما چی گفتیم؟ ایشون دیگه اینجا بیانش نمی کنه، اما خب ما نمیتونیم همینجوری رهاش کنیم که باید توضیحش بدیم. ببینید آقایون، در اونجا یه بحثی عرض کنم مطرح شد که آیا اصل عملی شرط جریانش این است که مخالفت با علم تفصیلی نشود یا نه یه همچی شرطی رو نداره؟ برخی گفتن این شرط رو نداره. میگیم چرا این شرط رو نداره؟ میگن آقا ما تو شریعت مقدس مواردی رو پیدا کردیم که تو این موارد با اینکه مخالف با علم تفصیلی میشود علم اجمالی ما، اما اون روایت تاییدش کرده، گفته مشکلی نداره. مثال بزنم براتون. این مثال دوستان همونجا هم مطرح شد. دوستان بزرگوار، اگر دو درهم به امانت گذاشته شود نزد ودعی، یعنی من بیام یه درهم به شما بدم به عنوان امانت، آقای زیدم بیاد یک درهم به شما بده به عنوان امانت، آقایون امانت دار ضامنه یا ضامن نیست؟ ضامن نیست. یعنی اگر افراط و تفرید، کوتاهی و زیاده روی نکند ضامن نیست، امینه دیگه. دوز اومد یکی از این دو درهم رو دزدید، الان یه درهم دست شما مونده، درهم هم عین هم هیچ فرقی نمیکنه. من اومدم درهم رو بگیرم، شما گفتی آقا یه درهم مونده، من نمیدونم مال تو یا مال اون یکی. اون یکی هم اومد، شما میگی خب این درهم من چیکار کنم؟ تو روایت داره دوستان اون درهم باقی مونده تنصیف میشود. تنصیف دوستان با علم اجمالی قطعا مخالفه. چرا با علم اجمالی قطعا مخالفه؟ چون بالاخره این درهم یا مال اینه یا مال اونه، نصف که قطعا غلطه. غلطه به این معنا که قطعا اینجور نیست که این درهم نصفش مال این باشه نصفش مال این، درست شد؟ کل درهم یا مال این آقاست یا مال اون آقا. حالا میگفت قرعه بندازید باز خوب بود، مخالفت با علم تفصیلی نبود، احتمالاً موافقت داشت با عرض کنم واقع، اما اینجوری با واقع قطعا مخالفت دارد و موافقتی ندارد، موافقت احتمالی هم نداره، اما بالاخره روایت میگه تنصیفش کنید. پس معلوم میشه دوستان مخالفت با علم تفصیلی اشکالی نداره تو علم اجمالی. ما علم اجمالی داریم که این درهم یا مالی آقاست یا مالی آقا، امام میگه تنصیفش کنید. خب ما هم میذاریم رو چشممون، میگیم خب امام فرموده دیگه. در ما نهنفی هم بعضیا از این روایت و روایات مشابه استفاده کردن که مخالفت با علم تفصیلی اشکالی نداره، شما استصحاب عدم وجوب کن، آثار وجوب رو بار کن. استصحاب عدم حرمت کن، آثار عدم حرمت رو بار کن. حالا ولو بار کردن عرض کنم این آثار عدم وجوب و عدم حرمت یه جایی منجر به مخالفت با علم تفصیلی بشه. بعضی این بل میخواد اینو بگه، بل و لو استلزم ذلک، یعنی ولو مستلزم مخالفت علم تفصیلی باشد باز هم، یعنی در واقع با بل میخوایم اون شرط اول رو برداریم، نمیخوایم شرط دوم بگذاریم. درست فرمودن دوستانمون، من اشتباه کردم، دوتا شرط نباید بگیم، باید بگیم که اون شرط اول رو میخوایم چیکارش کنیم، برش داریم بگیم نه اون شرط اولم نیست، بلکه ولو مستلزم این مخالفت بشود باز هم بگیم آثار بار میشه. علا وجه تقدم فی اول الکتاب فی فروع اعتبار العلم الاجماع. چی میگید آقا شما؟ نه دیگه، خب اون روایت هم مربوط به علم اجمالی بود دیگه، یعنی تو علم اجمالی
که اتفاق افتاده نمیشه که حملش
کرد. یعنی شما میخواید بگید که ممکنه من مربوط باشه به اون مورد خاص قابل جره ابنا داره ابنا، اگه کسی این حرف رو زد طبیعتا اون اختلاف اونجا هم سر همیناست دیگه. شیخ الان نمیخواد تأیید بکنه، میگه علاوه چه نیره طبق اون وجه. حالا اگه اون وجه رو پذیرفتیم دیگه، شیخ الان نمیخواد قضاوت کنه که اون وجه ما میپذیریم یا نه. نه، علم اجمالی داریم که این درهم یا مال زیده یا مال هم، اما کاری که میکنیم مخالفت با علم تفصیلی داره. آره دیگه، یعنی این نصف رو که داریم میدیم به این نصف رو میدیم اون، یقینا یکی از این نصف ها مال خودش نیست که داریم بهش میدیم، مخالفت با علم تفصیلی میشه. خب دوستان بزرگوار، همه اون چه که من عرض کردم مربوط بود به آثار بگید وجوب و حرمت بالخصوص، که گفتیم اون آثار منتفی میشه. حالا میخوایم تو همین سخن با اون قید بالخصوص بریم سراغ آثار مشترک. آثار مشترک هم بگیم دیگه، این سخط دانیم تمام، پروندهش بسته است. آقایون بزرگوار، شیخ فرمود آثار مختص هر کدام از وجوب و حرمت منتفی میشود. این معناش اینه که آثار مشترک بین وجوب و حرمت منتفی نمیشه، سر جای خودش باقیست. حالا اون چه که مشترک بین وجوب و حرمته چیه؟ اصل الزامه. مثالشو بزنم تمامه. مثال بزنم، ببینید اگر یه کسی گفت آقا من نظر میکنم که اگر تکلیف الزامی انجام دادم، نمیگه وجوب ها، نمیگه حرمت، میگه اگر تکلیف الزامی انجام دادم صدقه بدم، اما از وجوب و حرمت. بعدم یک تکلیفی را انجام میده که امرش مردد بین وجوب و حرمت است، مثلا رد سلام میکنه تو نماز. البته دوستان این آقایی که میگه من تکلیف الزامی اگر انجام دادم صدقه میدم، طبیعتا تو ذهنش اینه، میگه اگر اون تکلیف الزامی وجوب باشه من شکرن صدقه میدم، اگر حرمت باشه بگید زجرن صدقه میدن. یعنی نمیخواد عناد کنه ها، میگه من تکلیف الزامی اگر انجام دادم، اگر اون واجب بود شکرن صدقه میدم، اگر حرام بود زجرن صدقه میدم. پس این نظرش صحیحه. حالا این آقا اومده رد سلام کرده در نماز، نمیدونه واجب انجام داده یا حرام. میگیم تو نمیدونی واجب انجام داده یا حرام، اما مهم نیست وجوب و حرمت شو بدانی، علم داری که یک تکلیف الزامی رو انجام دادی. حالا این الزام به فعل یا الزام به ترک. در این صورت ایشون میفرماید این استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت وجوب صدقه رو نمیتونه برداره. شما صدقه رو باید بدی. چرا صدقه رو باید بدی؟ چون یک تکلیف الزامی انجام دادی دیگه. علا ای حال رد سلام در نماز بگیر تکلیف الزامی است. حالا یا تکلیف الزامی به وجوب یا حرمت، هر کدوم باشه تکلیف الزامی است، و شما هم نظرت این بود که تکلیف الزامی اگر انجام بدیم صدقه میدی. اینم دوستان تا اینجا، این سه خط و نیم رو میخوایم پروندهشو ببندیم. سوال دارید بپرسید تا بریم سراغ جهت دوم بحث.
یعنی
نه نفی نمی کنیم دیگه، نفی آثار مختص میشه، معناش اینه که آثار مشترک دیگه نفی نمیشه، اون اثرش بار میشه.
با نفی آثار مختص ثابت شد آثار مشترک، یعنی سقوط آثار مشترک.
ببینید میگیم استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت آثار مختص وجوب و حرمت رو بر میداره، اما آثار مشترک بین وجوب و حرمت رو بر نمیداره. چون؟ آثار مشترک بین وجوب و حرمت رو بر نمیداره، ولو شما استصحاب عدم وجوب کردی، استصحاب عدم حرمت کردی، اما آثار مشترک سر جای خودش هست، مشترک بین وجوب و حرمت. خب بریم سراغ جهت دوم بس. آقایون جهت دوم بس از اول گفتیم چیه؟ میخوایم ببینیم، خوب عرضم رو دقت کنید، میخوایم ببینیم در باب دوران امر بین محظورین با فرض فقدان نس آیا براءت جاریه، تخییر جاریه، احتیاط جاریه؟ ببینید دوستان، احتیاط رو که باید ببوسیمش، بگو بزنیمش کنار. چرا؟ چون احتیاط که ممکن نیست. اگر احتیاط به این معناست که من کاری بکنم که واقع لوح محفوظ محفوظ بمونه به صورت قطعی، این ممکن نیست. شما ممکنه امرت وقتی دائر بین وجوب و غیر حرام احتیاط کنی، ها؟ وقتی وجوب و غیر حرامه، خب اون فعل من انجام میدم، اگه انجام بدم قطعا به واقع رسیدم. تو شبهه تحریمی امر دائر بین حرمت و غیر وجوب که است، اگه ترکش کنم احتیاط کردم قطعا به واقع میرسم. اما بین وجوب و حرمت چه کار میخوای بکنی که بگی قطعا من به واقع رسیدم؟ هر کدوم انجام بدی قطعا تو به واقع نرسیدی، ممکنه رسیده باشی ممکنه نرسیده باشی. پس احتیاط به این معنا که من قطعا به واقع برسم امکان پذیر نیست. احتیاط رو بذارید کنار، میمونه چی؟ میمونه براءت و تخییر. خب سوال، فعلا بریم سراغ براءت تا برسیم به تخییر. آیا براءت جاری هست یا نه؟ یعنی من میتونم براءت جاری کنم، براءت از وجوب، براءت از حرمت. ایشون میفرماید که سه تا وجه در جریان براءت وجود داره، سه تا وجه در جریان براءت وجود داره. یک وجه این است که حکم به اباحه کنیم ظاهرن، الحکم بل اباحه ظاهرن. یعنی چی؟ یعنی گرچه فلواقع این عمل یا واجبه، بگید یا حرام، اما ما در ظاهر اونو نه واجب میدانیم، در ظاهر نه واجب میدانیم نه حرام، بلکه اون فعل را فعل مباح میدانیم، اما نه مباح در لوح محفوظ، نه تو لوح محفوظ همون یا وجوب یا حرمت ما هم نمیدونیم، اما علی ظاهر میگیم این کار این فعل برای ما مباح است. شبیه اون چه در شبهات تحریمیه عرض کردیم که با شک در حرمت حکم به اباحه ظاهریه میکردیم، میگفتیم نمیدونیم، شک داریم که این حرامه یا حرام نیست، ها؟ اصالت البراءه میگفت مباح است، اما نه مباح واقعی. ما چه میدونیم مباح واقعی است یا نه، شاید هم حرام باشه، اما حکم به اباحه ظاهریه میکردیم. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. شیخ انصاری دوستان میفرماید مرجع این وجه، دقت کنید، مرجع این وجه اول این است که شارع احتمال وجوب رو، گرچه من احتمال وجوب میدم اما اینو الغاش کرده، گفته احتمال وجوب رو بذار کنار، احتمال حرمت رو هم الغاش کرده، گفته این رو هم بذار کنار. چرا؟ چون در ظاهر ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری مقدم کنیم، ها؟ چون ترجیح بلا مرجح، ما چرا وجوب رو مقدم کنیم؟ چرا حرمت رو مقدم کنیم؟ ترجیح بلا مرجح میاد. لذا در مقام عمل مکلف میتونه اون کار رو انجام بده یا انجام نده. عقلا در واقع مخیر بین انجام دادن و انجام ندادنه، اما این عقلا انجام بده انجام نده معناش همون اباحه مثلا ظاهری است. این وجه اول رو بخونیم، به همدلله 4-5 خط دیگه هم میتونیم بخونیم. نگاه کنید، و انما الکلام هنا فی حکم الواقع من حیث جریان اصالت البراءه و عدمه. آقایون اون الان داره جهت دوم رو بحث میکنه ها، احتیاط رو که میگذاریم کنار، تخییرم بعدن بحث میکنیم، الان رفته سراغ براءت. انما الکلام اینجا در حکم واقع است از این جهت که آیا اصالت البراءه جاری میشود یا نمیشود. عدمه یعنی عدم جریان. فان فی المساله وجوها ثلاثه، کنار این الحکم بالاباحه ظاهرا بنویسید وجه یک، حکم بکنیم به اباحه ظاهری نظیر و ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب. آقایون ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب یعنی شبهات تحریمیه ها، و مرجعه الی الغاء الشارع لکل الاحتمالین، یعنی شارع هم احتمال وجوب رو ملغا کرده، یعنی گفته بهش اعتنا نکن، هم احتمال حرمت رو ملغا کرده. فلا حرج فی الفعل ولا فی الترك به حکم العقد. آقایون بزرگوار، یه وقت هست شما میگید حکم شارع تخییره، یه وقت میگید حکم شارع اباحه است، اما اباحه ظاهریه. ما الان نمیخوایم بگیم حکم شارع بگو تخییره ها، نه اینو نمیخوایم بگیم. حکم شارع تخییر نیست، حکم شارع اباحه است، اما هر اباحه‌ای مستلزم این است که عقلا من بتونم انجام بدم بتونم انجام ندم. یعنی ته اباحه ظاهری عقلا تخییر هست، اما تخییر رو شارع حکم نکرده. الان صحبت سر چیه؟ حکم به اباحه ظاهری است، یعنی شارع حکم به اباحه کرده، اما در مقام عمل لا حرج فی الفعل ولا فی الترك به حکم العقل. و الا یعنی اگر شما بخوایم یک طرف رو منعش بکنی لازمت ترجیح بلا مرجع، لازمش ترجیح بلا مرجع. شما یه چیز شما یه چیز